خیلی آرام آرام شروع کنند. ظرف 8 هفته فعالیت تقریبا شاید بگیم 5-6% اضافه میشه، نه اینکه ما بیایم در جلسه اول فشاری رو تحمیل بش در حقیقت به بدن بکنیم که مشکلاتی برامون به وجود بیاره. یکی از راه‌های اصلی که ما برای کاهش وزن باید بهش توجه بکنیم، پیرو صحبت‌هایی که جلسه گذشته خدمت عزیزان عرض کردم، اینه که ما اولا غذا رو آهسته و ثانیا خوب بجویم بخوریم. اگر ما تغذیه‌مون هم رعایت بکنیم خیلی کمک می‌کنه. در کنار این تغذیه و تغذیه موادی که ما گفتیم کم چرب باشه و بیشتر موادی باشه که سلولوزی باشه و در حقیقت فیبری باشه و ضمن این که مواد کافی پروتئینی و کربوهیدراتی و چربی رو در حد چربی های روغن های ما برسونه، بایستی دو بار گاهی اوقات در روز ما پیاده روی بکنیم، یا اگر نتونستیم حداقل یک بار در روز رو به این فرایند بپردازیم. ورزش هوازی ورزشی است که ما بتونیم ضربان قلب رو به حد مطلوب و مناسب بالا ببریم و مدت ورزش کوتاه و منقطع نباشه، پیوسته و تقریبا طولانی مدت. این اثرش روی کاهش وزن خیلی بهتر. کاهش وزن باید ناشی از کاهش چربی ها باشه، نه بافت خالص بدن. ما در یک جلسه هم خدمت عزیزان شنونده عرض کردیم که ممکنه ما با غذا نخوردن، آب نخوردن، میوه نخوردن بیایم و ظرف 1 ماه 20 کیلو وزن رو کم بکنیم. این آب بدنی که از دست رفته و یا وزن عضلانی از دست رفته و برعکس وزن چربی در سر جای خودش باقی مونده. به همین دلیله که ما نباید بیایم حالا بپردازیم به اون مواردی که قبلا اشاره کردیم که بیایم هفته 4-5 کیلو کم کنیم، هفته 1 کیلوگرم بیشتر در حقیقت نباشه و بین 500 گرم، 700 گرم، 750، 900 تا 1000 گرم. خب اگر ورزش نمی کنن عزیزان، غذا رو باید کاهش بدن. بنابراین خوردن غذای زیاد و نداشتن تحرک یعنی همون تعادل مثبت انرژی، یعنی داره انرژی ما ذخیره میشه و اینها همه به چربی تبدیل خواهد شد. با یک رژیم غذایی مشابه فرد قد بلندتر و سنگین تر که متابولیسم پایه بیشتری داره وزن بیشتری کم میکنه. پس اگر دو نفر با یک رژیم غذایی مشابه کار بکنن، اون در حقیقت فردی که قدش بلندتره و وزن بیشتری داره مسلماً وزنش بیشتر پایین خواهد اومد نسبت به فردی که جسه کوچکتر داره. مردان در مقایسه با زنان وزن رو سریعتر از دست میدن. حالا فعالیتشون بیشتر کالری میسوزونه، انرژی بیشتری مصرف میکنن و به هر حال طور در حقیقت اون ساختار عضلانی و بافتای دیگر بدن مردان به نحوی است که اگر فعالیتی رو مشابه داشته باشن بیشتر میتونن وزن کم کنن، ولی اگر خانم ها بخوان وزن چربیشون رو کاهش بدن باید فعالیت رو طولانی تر بکنن و در حقیقت مقداری از اون وزن چربیشون پایین تر بیاد. در بحث بعدی بایستی اشاره بکنیم که حداقل 3 وعده در روز باید غذا مصرف بکنن اونا که ورزش هم میکنن. این که بیان رژیم غذایی بگیرن و بعد ورزش هم بکنن، این مشکلاتی رو برشون به وجود خواهد اومد. رژیم هایی که در حقیقت به کاهش سریع وزن منجر بشه، قرص های کور کننده اشتها، اینها میتونه مشکلاتی رو به وجود بیاره و همونطور که اشاره کردیم میتونه بافت خالص بدن رو از بین ببره. ورزش های کم شدت و طولانی مدت تر مؤثرتر از ورزش های پرشدت و کوتاه مدته. به همین دلیل که کالری بیشتری در این ورزش ها مصرف میشه.
بله.
و چند نکته دیگه هست که حالا اگر فرصت نباشه من در جلسات بعد به اون اشاره کنم.
انشاءالله موکول میکنیم به جلسات بعدی. شنوندگان عزیز با دقت به این نکات انشاءالله متوجه خواهند شد که چگونه میتونن وزنشون رو به صورت علمی و مناسب از دست بدن یا کنترل بیشتری روی اندام خودشون داشته باشن. اینجا رادیو ورزش، این برنامه کانون تندرستی. رسیدیم به بخش دوم برنامه که در مورد ورزش سالمندی صحبت خواهیم کرد. دکتر، شنوندگان عزیز قطعا منتظر هستن، مخصوصا عزیزانی که یا سالمند کنارشون زندگی میکنه یا علاقمندن در سالمندیشون زندگی مناسب تر و راحت تری داشته باشن، یا اینکه خودشون سالمند هستن دوست دارن بدونن که حالا با توجه به اطلاعاتی که در برنامه گذشته دادید، نحوه که تمرین کردن برای هر سالمند چگونه میتونه باشه و اون برنامه‌ریزی تمرینی به چه نحوی میتونه بهتر انجام بگیره.
بله، همونطور که آقای اکرامی شما اشاره فرمودین، در بحث سالمندان آگاهی دادن به اونها نسبت به بدن خودشون، اندامهای بدن، ورزشهایی که برای قسمتهای مختلف بدنشون که ضعیفه ضروریه، خیلی مهمه. چون همواره ما نمیتونیم مربی در اختیار اونها قرار بدیم یا فیزیوتراپ در اختیار قرار بدیم یا امکاناتی که از اون برخوردار باشن. به همین دلیل که باید آگاهیشون رو بالا ببریم در این زمینه که برنامه‌ریزی فعالیت بدنی براشون به نحوی باشه که هم اگر بیماری دارن اونو تشدید نکنه، هم اگر میخوان حفظ تندرستی بکنن فشار بیش از حد نیارن که دچار یک ضایعه بشن، و همین که دچار در حقیقت یک آسیب‌های مثل کوفتگی‌های مزمن اینها نشن که فعالیت رو مجبور بشن که قطع بکنن. خب در زمینه در حقیقت سالمندان عزیز در جامعه ما و اصولا اقشار مردمی ما به یه نکته در ورزش توجه ندارن. فکر میکنن ورزش همین توپ زدن و در حقیقت بازی کردن و روی پا بودن و دویدن و جهیدن و یا در حقیقت فعالیت هایی باشه که قطعا جا به جای بدن رو میطلبه. خیر، در ورزش درمانی در دنیا سالهای سالی که جا افتاده که ما بسیاری از ورزش هایی که موجب تندرستی ما میشن در حال نشسته پشت صندلی هم میتونه انجام بشه، در حال خوابیده روی زمین یا روی تخت بیمارستان به صورت دراسکش یا از پهلو خوابیدن، یا اینها حرکاتی است که امروزه طب جدید روش تأکید داره. به عنوان مثال پیلاتس یا پیلاتس فعالیتی است که بیشترش در حالت دراسکش روی زمینه. حتی یک معلول هم میتونه بسیار از قسمت‌های بدنش رو به کار بندازه. ما صرفا میایم در جامعه ورزش ها رو ترویج دادیم. به عنوان مثال الان ما تمام تیم های معلولینمون در مسابقات پارالمپیک هم شاید شرکت بکنن، اما اون معلولین که در حقیقت دیگه فلج شدن و روی تخت بستری شدن، اینا رو باید بهشون آگاهی بدیم که اونها هم میتونن فعالیت هایی رو داشته باشن، صرف مجبور نیستن ورزش کنن، تمرین و حرکات درمانی رو انجام بدن. و به همین دلیله که ما باید توجه داشته باشیم که برای سالمندانی که کم تحرکن، ما در جدولی که جلسه گذشته اشاره کردیم به تمرینات برخاستن، به این نکته رسیدیم که افرادی که ویلچری هستن، افرادی که بی حرکتی کامل دارن، افرادی که مشکل در راه رفتن و ایستادن دارن، باید یه تمرینات انجام بدن که کمک بکنه به تقویت اون اندام‌های فوقانی و تحتانی. اهداف این تمرینات شامل تقویت اندام‌های قسمت‌های تحتانی مثل از پنجه پا، مچ پا گرفته تا ناحیه زانو تا ناحیه ران و قسمت‌های دیگه، و توسعه طیف حرکتی اندام‌های فوقانیه و همچنین ایجاد تعادل. برای این عزیزان چه تمریناتی توصیه شده؟ ابتدا یه گرم کردن مختصر دارن، با چرخش شانه ها شروع کنن، با کشش بازوها به طرف بالا جلو و دستا رو قلاب کردن در هم شروع کنن، با چرخش و کشش مچ دست و کشش گردن شروع بکنن و جمع کردن عضلات پشت، جمع باز کردن عضلات ناحیه قفس سینه، و از دو تا توپ کوچک تنیس فردن استفاده کنن برای اینکه به هم فشار بدن، اونها رو یه تمرین آمادگی برای حرکات برخاستن انجام بدن. تمرین بعدی که انجام میدن روی صندلی نشسته است، به این صورت که پرس و کشش دست، دستاشون رو روی در حقیقت نشیمنگاه صندلی میذارم و به طرف بالا فشار میدم برای 10 ثانیه. خودش این تمرین بسیار خوبی است برای عضلات دلتوئید گرفته تا 2 سر و 3 سر بازو و حتی عضلات مچ دست. تمرین دیگه به این صورته که اگر صندلی دسته داره صندلی رو دستشو میگیرن، در غیر این صورت روی پنجه‌های دست سعی میکنن نشیمنگاه رو از روی صندلی بلند کنن و این ناحیه در حقیقت هم عضلات کمری رو تقویت میکنه و هم روی عضلات ساعد و قسمت‌های دیگه میتونه فشار بیاره. تمرین دیگه چرخاندن کتف هاست که همونطور که نشستن در 2 جهت کتف ها رو میچرخونن و تا حدی که به مرز خستگی برسن حدود 20-25 بار این حرکات رو انجام میدن. تمرین بعد روی صندلی نشستن باز کردن یک پا، یعنی زانوها آویزانه و ساق پا آویزانه، یک پا رو صاف میکنن به طرف جلو، مجددن بعدن که مدت نگه میدارن خم میکنن پای دیگر رو و تمرین بعد هر دو پا رو این تمرین رو باش انجام میدن. تمرین بعدی ایستادن با استفاده از دست ها روی تمام پا بلند شدن با تکیه دادن دست به صندلی که کم کم این عضلات مربوطه تقویت بشه، دیگه نیاز نداشته باشه یه نفر کمکی اون رو از صندلی بلند کنه، خودشون کم کم وزن بدن رو بتونن متحمل بشن و در حقیقت این عمل رو انجام بدن. تمرینات اندام تحتایی به این صورتی که پشت صندلی میستن و دست رو به در حقیقت پشت صندلی تکیه میدن، روی پنجه پا بلند میشن و پایین میان به تناوب که قسمت های پا رو هم تقویت کنیم برای ایجاد تعادل و بعد برای راه رفتن فرد رو مهیا کنیم. تمرین بعد دست رو به تکیگاه صندلی گرفتن و یک پا رو از زانو خم میکنن و پا رو بالا میارن به نفعی که استخوان ران موازی سطح زمین بشه. این هم یه تمرین دیگه برای عضلات رانه که این رو به خوبی میتونن با هر دو پا انجام بدن تا عضلات تحتانی هم تقویت بشه. و چند تمرین دیگه هست که حالا من در برنامه بعدی خدمت عزیزان عرض میکنم.
میرزایی هستم، 38 ساله، دیسک کمر دارم. خواستم بدونم که ورزش پرورش دهنده رو میتونم انجام بدم یا به چه سبکی باید انجام بدم؟
خواهی دکتر، آیا میتونن انجام بدن و اگر میتونن چگونه میتونن پرورش دهنده رو به عنوان ورزش انتخاب بکنن و به صورت حرفه‌ای کار کنن؟
بله، دوست عزیزم که 45 ساله هستن و دیسک کمر دارن، خود شدت دیسک در حقیقت نوع عارضه و عوارضی که به وجود میاره و عدم تحرکی که این در ناحیه کمر به وجود میاره باید ببینن چقدره، آیا واقعا پارگی دیسکه، آیا فتح دیسکه، چون انواع در حقیقت آسیب دیدگی ها رو ما در این ناحیه خواهیم داشت و آیا مطمئن هستن که دیسک هست یا خیر. اگر دیسک به حد افراد، یعنی در حقیقت به صورتیش که دیسک بین مهره 4 و 5 به کمری بیرون زده و مشکلات حرکتی زیادی دارن، اصلا ورزش های سنگین رو مجاب نمیدونن پزشکان و به همین دلیله که صرفا میتونن با وزن بدن خودشون یا از طریق آب درمانی تقویت بکنن، چون به هر حال هر بار اضافی میتونه این ناحیه رو شدت عارضه رو تشدید بکنه و به همین دلیل که بیشتر از ورزش های مثل شنا و آب درمانی، پیاده روی، بعضی از کشش ها و نرمش ها میتونن استفاده بکنن. اما در این رابطه یک سری تمرینات با دستگاه های بدنسازی هست باز میتونن با اونها کار بکنن، ولی از وزنه های آزاد نباید استفاده بکنن، دمبل ها و هالتر ها، و حرکات رو باید به نحوی انجام بدن که شاید بگیم بیشترش نشسته است و اون فشار وارده به کمر رو کم میکنه. با صندلی هایی که اگر دستگاه بدنسازی استاندارد باشه خیلی فرق میکنه، بعضی از دستگاه ها صندلی ها سطح اتکای خوبی نمیده به بدن و خودش فشار زیادی رو میتونه روی بدن اعمال بکنه. بنابراین ولی دستگاه مثل دستگاه ناتیلوس یا دستگاه دیگری که در حقیقت ساخت استانداردی دارن، اینها میتونه خوب استفاده بکنن. به عنوان مثال اگر با وزنهای سبکی کمربند شانه‌ای رو تقویت کنن، روی ناحیه کمر خودش فشار نیارن، یا ناحیه پا رو فردن از طریق حرکاتی که فرض کنین نزدیک کننده ها رو دور کننده ها رو تقویت بکنن، بالشک های مخصوصی هست که از اون استفاده میشه، اینها میتونه تا حدودی تقویت عضلاتشون رو در بر بگیره. اما به اون صورت رشته ورزشی بادی بیلدینگ کار بکنن یا پرورش اندام، خیر، تلاش داشته باشن که ابتدا آرزشون برطرف شه، بعد کم کم به اون ورزش روی بیارن.
بعد سپاسگزارم. تلفن بعدی رو هم با هم دیگه میشنویم.
خواستم بپرسم که من 26 سالمه، چند وقت بود ورزش نمی‌کردم، الان 6 ماه پیش ورزش میکنم، فوتبال سالونی، بعد یه 7-8-10 کیلو اضافه وزن پیدا کردم توی 6 ماهه. بعد موقعی که فوتبال بازی میکنم از دقایق اولیه دو تا پام از زانو به پایین روی استخون پام درد شدیدی احساس میکنم. وحید هستم از تهران.
خب دوستمون ورزشکار هستن ولی خب اضافه وزن پیدا کردن، زمین اینکه در ابتدای مسابقه شون یا بازیشون دوچار مشکل در ناحیه ساق پا میشن.
بله، آقای وحید از تهران سوال بسیار خوبیه و شاید بگیم 70-80 درصد عزیزانی که میخوان دوباره ورزش رو ترک کردن، مدتی رو به ورزش بیارن، به تشویق یکی از دوستانی که حالا فوتسال یا فوتبال بازی میکنه میرن با فوتبال شروع میکنن و اون هم معمولا تا اونجا که من بسیاری از مراکز سالونی و فوتبال در حقیقت فوتسال رو میبینم، هم کفپوش استاندارد نیست، هم کفشا زیاد استاندارد نیست، هم بدنها زیاد هنوز آماده نیست برای فوتبال، گرم کردن و سرد کردن خوبی هم انجام نمیشه، بیشتر انرژی رو صرف همون خود بازی میکنن و به همین دلیل که این آرزه که روی ساق پا به خصوص به وجود میاد، درد استخوان‌ها، اولین چیزی که بعد از 4-5 جلسه بازی و تمرین کردن خواهند گرفت به نام شاین اسپله، یعنی التهاب قلم پا بهش میگن، اسپلینت قلم پا بهش میگن و روی سلول های استخوانی فشار میاد، به تدریج اینا ملتهب میشه و یه آرزه مزمن میشه که حتی بعد از 6-7 ماه یک سال هم رفت نمیشه. به همین دلیله که یکی از دلایلش خوب حالا وزن زیادشون بوده. چه خوب بود که حالا اگرم میخواستم بازی کنم 5-6 دقیقه تو هر نیمه و اون جلسه رو دور سالن میدویدن، 2-3 ماه دور سالن فقط با یه فشار کم خیلی آهسته 20 دقیقه 20 دقیقه، 10 دقیقه 10 دقیقه میدویدن، وزنشون خیلی بهتر کاهش پیدا میکرد، ضمن اینکه این عوارضم روی پاشون به وجود نمیامد. حالا پیشنهادی که برای دوست عزیزمون دارم اینه که ابتدا یه استراحت 1 ماه بدن، نه استراحت کامل، به صورت آرام دویدن در خود یک محل مناسب و یا یه مقدار استخر رفتن که این دردها از بین بره و بعد قبل از این که باز به فوتبال بپردازن خوب تقویت کنن قسمت ساق پا، مچ پا، حالا نمیگیم با دستگاه بدنسازی، با وزن بدنشون روی پنجره رفتن، روی زانو یه 5-6 درجه نشستن و مکس کردن و تمرینات ایزومتریکی اینا رو تقویت کنن، ضمن اینکه نرمش و کشش و گرم کردن خوبی قبل از فوتسال باید داشته باشن و کم کم سعی کنن که این آمادگی رو بالا ببرن تا این آثار درد بعد از ورزش به حداقل خودش برسه، ضمن اینکه بعد از تمرین هم قطعا باید کشش و نرمش هایی رو انجام بدن که معمولا ورزشکار ما بلافاصله بعدش میرن لباس میپوشن یا دوش میگیرن، قطعا باید یه 5-6 دقیقه نرم دوی و کشش و نرمش ساق پا رو داشته باشن و تمرین خاص هم برای این ناحیه برای تقویتش اینه که تناب یا کشی رو روی پنجه پا بندازن یا حوله‌ای رو با دست محکم بگیرن، با زانویی که تقریبا صافه پنجه پا رو حرکت بدن با مقاومت به طرف جلو و عقب، اینم خودش میتونه کمک کننده باشه.
بسیار ممنونم از شما دکتر بگیرات. شنوندگان عزیز از شما هم سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر به اتفاق آقای دکتر و همکارانم از حضور شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش.
در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود، عشق را ای کاش زبان سخن بود. زبان سخن بود، ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. عشق را ای کاش زبان سخن بود، 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 عشق را ای کاش زبان سخن.
هیچ چیز زیباتر از بودن و خوب بودن، آن هم برای مردم و رضایت خاطر ایشان نیست. امیدواریم ما در حد و اندازه خیش از شبکه رادیوی ورزش به این مهم دست یابیم.
کار ورزش نشاط
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و شما همراهان فهیم و صمیمی برنامه کار ورزش نشاط. باز هم خوشحال هستم از این که امروز هم توفیق همراهی شما دوستان خوب شنونده نصیب بنده و همکارانم شد. جهت اطلاع اون دسته از عزیزانی که شاید تازگی به جمع همراهان برنامه کار ورزش نشاط پیوستن، عرض می کنم که این برنامه برنامه است که ما در خصوص مشاغل مختلف با شما عزیزان صحبت می کنیم و چنانچه برای میهمان محترم برنامه‌مون در حین کار خدای نکرده مشکلات و یا آسیب‌های خاصی پیش آمده باشه، جناب آقای علیرضا سعیدی کارشناس محترم برنامه که کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و از مدرسین دانشگاه هستند، توصیه‌های لازم رو جهت بهبودی خدمت میهمان محترم برنامه‌مون ارائه می‌فرمایند. این کلیاتی از برنامه کار ورزش نشاط بود که خدمتون عرض کردم. اما در این برنامه هم می‌خوایم روال همیشگی رو طی بکنیم. دوست عزیز و بزرگواری دعوت بنده رو پذیرفتن، الان در کنار بنده حضور دارند و اگر موافق باشید گفتگوی خودمون رو در خدمتشون آغاز میکنیم. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و خسته نباشید.
خیلی متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
بسیار سپاسگزارم. دوست عزیز لطف میکنی خودتونم معرفی بفرمایید.
بله، من محمد رضا حسین‌زاده هستم در خدمت شما.
جناب آقای حسین زاده عزیز میهمان محترم برنامه‌مون، باز هم تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. شغل شریفتون هم اگر بفرمایید ممنون میشم.
بله، بنده کارشناس روابط عمومی یکی از سازمان‌های دولتی هستم.
موفق باشین انشالله. در چه بخشی از روابط عمومی فعالیت میکنید؟
خدمت شما عرض بکنم که من در رابطه با ارتباط با رسانه‌ها و سازمان‌های دیگر تو روابط عمومی سازمانمون فعالیت دارم.
خیلی عالیه. خدمتتون عرض کنم جناب آقای سعیدی کارشناس محترم برنامه، برای اینکه بتونم به بهترین وجه ممکن جناب علی رو راهنمایی بکنند، این مستلزم اینه که دقیقاً در جریان فعالیت‌های کاری شما قرار بگیرند. بر همین اساس اگر امکان داره یک روز کاریتون رو مختصر مفید برامون بفرمایید ممنون میشم.
بله، عرضم به حضورتون که همونطور که خب کارشناس محترم برنامه و حضرت عالی قطعاً میدونید، معمولاً کارهایی که در ادارات انجام میشه موزلی کلیه کارمنده دارن اینه که پشت میز زیاد میشینن و رو هر میزی هم یه کامپیوتر هست و پشت کامپیوتر و کیس و کیبورد و مانیتور هست و اون عوارضی که حالا اون کامپیوتر برای اون شخص داره. ما هم در واقع منفک از این قضیه نیستیم و خب پشت میز میشینیم از صبح که میایم تو اداره و یه کامپیوتر هم جلومون هست که در رابطه با کارمون کامپیوتر کار میکنیم و مدام خیره میشیم به مانیتور که خب خود همین عوارض مختلفی رو برای ما داره که قطعا من خودم همیشه مقدار کمردرد و پادرد دارم.
ببخشید فهمیدم دقت میکنم، شما در بین صحبت‌ها اشاره فرمودین مسئول ارتباط با رسانه‌ها و سازمان‌های دیگر، این ارتباط از طریق تلفن یا ایمیل انجام میشه یا اینکه مجبورین خودتونم مسافتایی رو طی بکنید برای برقراری این ارتباط؟
خب نه، قطعا با تلفن و ایمیل که یه سری کارها انجام میشه، ولی بالاخره یه سری قرارها و قرارهای ملاقات و جلساتی هست که با دوستان رابطومی سازمانهای دیگر داریم و تو رفت آمد این در واقع جلسات و نشست ها هستیم.
بسیار عالی، پس تنوع هم در کارتون وجود داره. ممنونم از لطفتون. با این توضیحاتی که ارائه فرمودین هم دوستان خوب